بسم الله الرحمن الرحیم. معنی خطاب را بنویسید. منظور مخاطبه که این مخاطب چه جور به کار میره. معنی خطاب را بنویسید. سوال دو، شاهد را در آیه ولو ترا بیان کنید. سوال سه، هیه عصایه آیه هیه عصایه مربوط به چه بحثی می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و بالعلمیه، ای تعریف المسند الیه به ایرادهی علمن و هو ما وضع الشیء مع جمیع مشخصاته لإحضارهی به عینه فی ذهن سامع ابتداعا باسم مختص به. اینجا چند تا بحث داریم. باز بحث اولمون این است که چرا مسند الیه رو علم می آورند. این بحث اول. جوابش این است که علم میاریم برای اینکه در ذهن مخاطب حاضر بشه بدون مکث و تأمل، بدون فاصله و به اصطلاح فوت وقت. الان تا من بگم مثلا آیت الله بروجردی، فوری به ذهن شما میاد. این مسند الی حاضر می شود در ذهن شما ابتداعا بدون هیچ فاصله ای. این بحث اول. خب اگر ضمیر بیاریم نمیشه؟ میگیم نه نمیشه. چرا؟ چون ضمیر احتیاج به چی داره؟ مرجع. نه، برای اینکه معرف به الف و لام احتیاج داره یا به معنای عهد، یعنی باید قبلا معهود باشه، و یا اینکه قبلا مذکور باشه. اگر موصول بیاوریم نمی شود؟ نه. چرا؟ برای اینکه موصول احتیاج داره به چی؟ صله. اگر اسم اشاره بیاوریم نمی شود؟ نه، چون او هم احتیاج به مشار الیه دارد. پس بین این معارف ششگانه کدام است که ابتداءً بدون هیچ فاصله ای کل برق لامع میتابد در ذهن سامع؟ این کدام کلمه هست که اینجور است؟ غیر از علم هیچ چیز نخواهد بود. علم است و فقط علم. خب ما که روز قبل بحث کردیم، مگر شما نبودید؟ بله بودید. پس جسمتان بود و روحتان نبود. بله، گفتیم اختلاف است. بعضی ضمیر متکلم رو عرف معارف می دانند و بعضی علم رو، ولیکن طبق اون داستانی که گفتیم الله عرف معارف هست. بله، دلیلش رو باز گفتیم که میگویند هر کسی خودش را بهتر از دیگری میشناسد. شما الان خودتون رو بهتر میشناسید یا آیت الله بروجردی رحمت الله علیه رو؟ خودتون رو بهتر میشناسید. خب خودتون رو بهتر میشناسید یا خدا رو؟ خودتون رو. چون من عرف نفسه فقط عرف ربه. علت و معلول است. تا خود را نشناسی خدا را پس کی شناسی ای فرزند عزیزم؟ بنابراین تا این مبتدا نباشه اون خبر نیست. این از دلائل کسانی که میگویند ضمیر اعرفه. حالا ممکنه شما نقض کنید بگید پس چطور میگید ضمیر احتیاج به مرجع داره؟ میگیم ضمیر غایب رو گفتیم و الا ضمیر متکلم خودم هستم و هم خودم هستم هم مرجعش هم خودم هستم، دیگه مرجع خارجی نداره. حالا البته علما مختارند، میخواهید شما اون قول رو بپذیرید و میخواهید این قول رو بپذیرید. این هم به خاطر این اشکال شما. و اما بحث بعدمون، بحث بعد اینه، ای تا اینجا مطلب اول. حالا خوب روشن شد که چرا مسند الیه رو علم میارن؟ بحث بعد اینه که ما باید این علمیت رو جوری تعریف کنیم که شامل سایر معارف نشه بلکه اونها را خارج کند. مصنف آمده چند قید اخراجی آورده تا بقیه معارف به وسیله این قیود خارج بشند که تعریف ما جامع افراد و مانع اغیار باشه. اولین قیدی که آورده گفته لِإِحْذَارِهِ بِعَيْنِهِ، به قید بِعَيْنِهِ خارج کرد اسم جنس رو. اسم جنس عین شخص رو نمیفهمونه، جنس او را میفهماند. مثلا عین شما چیه؟ عین شما همون جنس شماست به اضافه مشخصاتتون. مثلا شمایی که سبزگون هستید، شمایی که ریش توپی دارید، شمایی که معینکید، شمایی که معممید، شمایی که قدتون 2.5 متر است، شمایی که مثلا رنگ لباستون سبز تیره هست، شمای با این خصوصیت، این میشه به عینه. ولی جنس چی؟ جنس حیوان ناطقه. جنس عین شما نیست، به دلیل اینکه رفیقتونم حیوان ناطق هست. پس در جنس همه شریکیم ولی در مشخصات همه شریک نیستیم. مشخصات هست که من از شما و شما رو از دیگری جدا می کند. این خوب دقت کنید. پس این اسم، این چی؟ اسم جنس آیا می تواند به عینه یک چیزی را به ما نشان بده؟ نه. جنس الاغ نمی تواند الاغ را به عینه به ما نشان بده، چون الاغ مصری داریم، الاغ کرمانی داریم، الاغ بندری داریم. اما اگر یک الاغی رو با مشخصاتش بیان کردیم، گفتیم که قدش کوتاه هست، ریزه پیزه هست، می دود و اهل بندر است، بندری هست، مثلا میگیم ها، این به عینه در ذهن شما حاضر میشه یا نمیشه؟ اگه مشخصات رو گفتیم حاضر میشه، اگه نگفتیم خود جنس نمیتواند متعین باشه. تعین مال جنس نیست، مال چیه؟ شخصه. و شخص هم تعینش به خاطر جنسشه یا به خاطر مشخصاتشه؟ کدامش؟ آها، مشخصاتش. مشخصات از عوارضند یا از ذاتیاتند؟ از عوارضند، اون که از ذاتیات جنسه. مشخصات از عوارضه. رنگ سفید رنگ سیاه سبزگون بودن، گندمگون بودن، قد کوتاه یا بلند داشتن، ریش چنانی داشتن، موی چنینی داشتن، اینها میشه مشخصات. خب ای تا اینجا اینا رو عرض میکنم تا خوب عبارت روشن بشه. پس به واسطه قید احضاری به عینه چی رو خارج کرد؟ اسم جنس رو خارج کرد. بعد قید دوم میگوید فی ذهن سامع ابتداءً قید دومه، یعنی ما بلا فاصله میخوایم مسندون الی در ذهن سامع چی بشه؟ حاضر بشه، دیگه سامع معطلی نداشته باشه. تا کلید رو بزنید برق روشن بشه. ما یه همچی کاری میخوایم بکنیم. این از کی ساخته هست؟ ما ثابت کردیم با این بحثایی که الان کردیم که این فقط کار علمه، کار اسم اشاره نیست، چون او مرجع میخواد. کار الف و لام جنس نیست، یا الف و لام جنس که چی؟ او که اصلا نیست. الف و لام عهد، کار الف و لام عهد نیست، کار الف و لام ذکری نیست، کار اسم اشاره نیست، کار موصول نیست، کار مضاف به معرفه نیست. ضمیر متکلم علم نیست، او خود من هستم، او اصلا از بحث ما بیرونه. ما میخواهیم یک نفری را در ذهن شما حاضر کنیم، نه اینکه شما خودتون رو در ذهن خودتون حاضر کنید. بحث رو اون نیست اصلا. خب این دو قید، پس به قید ابتداءً چی رو خارج کردیم؟ میشه بگیم تمام معارف رو خارج کردیم، ولی در عبارت شارح ضمیر غایب رو فقط میگوید. حالا قید سوم. قید سوم اسم مختص به هست. با این قید ببینیم چی رو خارج کردیم. اسمی که مختص به مسند الیه، مثل حسن، تقی، نقی. مثال آوردیم به آیت الله بروجردی، این اسم مختص به. با اسم مختص به خارج کردیم موصول را، اسم اشاره را، اضافه شده به علم یا ضمیر یا اضافه شده خلاصه به معرفه را، اینا رو خارج کردیم. حالا این قیدها ببینیم آیا اضافی نیست؟ شارح میگوید چرا؟ قید ابتداءن که بیاد همه معارف خارج میشن غیر از همون علم. قید اسم مختص به هم میتواند همه رو خارج کنه غیر از علم. ضمیر غایب اسم مختص به نیست، دیگه ضمیر مخاطب اسم مختص به نیست، موصول اسم مختص به نیست، ظلام و اسم اشاره همچنین. پس اینا همه خارج میشن. بنابراین میتونیم بگیم در عبارت مصنف یک نوع تکراری است که برگشتش به قید اضافی هست. خب بعد میرسیم به مثالش. مثالی که برای علم آوردند و اون علمی که میخواد در ذهن مخاطب ابتداءً بسم مختص به داخل بشه، مثالش قل هو الله احد. کلمه الله علم است، چنون که روز قبل هم عرض کردیم براتون، و این اسمی است که مختص به مسند الیه است، وارد در ذهن مخاطب میشود بدون هیچ گونه تأملی یا فاصله ای یا مکسی. بعد دیگه بحث کردن در این که الله اصلش چی بوده، ولی درباره این که اصل الله چی بوده 40 قوله. بعضی ها الله رو مشتق دانستند، بعضی ها جامد دانستند. اونهایی که مشتق دانستند به 40 قول اختلاف کردند. بعضی گفتند اصلش ولها بوده، بعضی گفتند الها بوده، بعضی چیزهای دیگه گفتند. اما ما تمسک می جوییم به یک روایت که در کتاب شریف اصول کافی در باب اشتقاق الله، یک بابی است در اصول کافی به نام باب اشتقاق الله، در اونجا امام پنجم علیه السلام می فرمایند الله اصلش اله بوده به معنای معلوح، مانند کتاب به معنای مکتوب. معلوح یعنی معبود به حق، اون کسی که به حق عبادت می شود اون رو معلوح میگن. حالا معبود به ناحق هم داریم البته، مثل اونایی که بت میپرستن، مثل اونایی که احترام به خان و ارباب میذارن، احترام خارج از حد چیز البته، برادری و انسانی تعظیم میکنن، تواضع میکنن، یا مثل اون واعظی که در فلان مجلس ختم مدح فلان پولدار رو میگوید، او هم از جهتی معبود به ناحق میشود و شرک خفی به وجود میاد. علا ای حالین، غیر از لا اله الا الله، غیر از پرستش الله، هر معبودی که باشه اون البته به ناحقه، حالا خورشید باشه، ماه باشه، غیر اینها باشه. این هم درباره اشتقاق الله. بعد میرسیم به این که باز چرا علم میاریم. پس تا اینجا برای این که چرا علم میاریم چند علت گفته شد؟ یک علت گفته شد و اون این بود که لاحضارهی به عینه فی ذهن سامع، برای اینه که در ذهن سامع به عینه فوری چی بشه؟ حاضر بشه. حالا علل دیگری که برای علم آوردنه بعدن عرض خواهیم کرد. عبارت رو دقت کنید: او بالعلمیه، یعنی معرف آوردن مسند الیه به سبب ذکر کردن او را علم، و اون علم اون چیزی است که قرار داده شده برای شیء با جمیع مشخصاتش. مشخص یعنی تشخیص دهنده ها، اون چیزی که سبب میشه ما تشخیص بدیم که اون چیز چه چیزا هست، عوارض ظاهریه. علم میاریم برای احضار مسند الیه به عینه، یعنی به شخصه، به حیث و یکون و متمیزن عن جمیع ما اداه، به طوری که می باشد متمیز از جمیع ما ادای خودش. ما ادا یعنی ما سوای خودش، البته اسم هر کس رو بیارید از جمیع ما سوای خودش متمیز میشه. مثلا بگید امام، نام امام رو ببرند، نام ائمه رو شما ببرید، بگید علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، این از تمام ما ادا دیگه مشخصه، این خاصیت علمه. وحتر از به هازا احتراز کرد به قید به عینه از احضار مسند الیه رو به اسم جنس، مثل رجل عالم جاءنی. خب اینجا هر چندم براش صفت بیارید ولی باز به عینه در ذهن شما حاضرش نمی کنه. رجل عالم پیش من آمد، خب ممکنه که 50 نفر عالم باشند، رجل عالم باشند. در ذهن سامع ابتداءً به معنای اول مرتبه هست و احتراز کرد به قید ابتداءً از مثل جاءنی زیدون و هو راکب، شاهد مثال بر زید نیست بلکه بر هو هست، که اینجا ضمیر اگر بخواهیم برای مخاطب مشخصش کنیم باید مخاطب برود دنبال مرجع بگردد و تا مرجع را نجوید معنا را به دست نخواهد آورد. به اسم مختص به، یعنی به اسمی که مختص به مسند الیه، به طوری که اطلاق نمی شود به اعتبار این وضع بر غیر خودش، حسن وضع شده برای این شخص. وقتی من میگم حسن به اعتبار این وضع اطلاق بر دیگری نمیشه. چرا گفت به اعتبار این وضع؟ برای اینکه مشترک را چه کار کنه؟ خارج کنه. حالا ممکنه در یک محله یا در یک شهری دو تا حسن نام باشه. خب وقتی من بگم حسن، این اطلاق بر این میشه، اطلاق بر اون هم میشه. بنابراین پس چطور میگید که این اسم مختص به هست؟ میگیم نه، حسن به اعتبار این وضعش که برای همین آدم نهاده شده و وضع شده، اطلاق بر اون دیگری نمیشه. اینجا دو تا وضعه، یک وضع نیست، دو تا علمه، دو تا هم وضعه. پس خارج کرد مشترک رو. بله، به طوری که اطلاق نمی شود به اعتبار این وضع بر غیر این مسند الی. خب حالا با قید مختص به چی رو خارج کرد؟ وحتر از عبیهی انهزارهی به ضمیر المتکلمه اول مخاطبه او اسم الاشارته اول موصوله اول معرفه بلام الاهده اول اضافته و احتراز کرد به قید مختص به از احضار مخاطب، از احضار مسند الیه رو به سبب ضمیر متکلم. خب حالا ضمیر متکلم اسم مختص به نیست؟ میگیم نه. شما نگاه به خودتون نکنید، نگاه کنید به انا. حالا ممکنه بگید مگر من غیر از انا هستم؟ بله، انا رو وضع کرد آیا فقط برای شمای تنها یا انا برای هر کسی که کس باشد؟ هر کسی که انسانی باشد او می تواند انا را به کار ببرد. بگه من، کلمه من در فارسی آیا وضع شده برای یک شخص مشخص؟ آیا در اصل مختص یک نفره این من؟ یا نه، من برای همه به کار میره، برای همه به کار میره. من مثل تو هست، چطور تو مختص یک فرد نیست؟ نگید تو مختص یک فرد هست ولی شما مختص یک فرد نیست. نه، توی در مقابل شما رو نمیگم، کلمه توی در مقابل تو رو میگم. کلمه تو وضع شد برای یک شخص مختص، یک شخص معین. به عبارت دیگه، آیا کلمه تو اختصاص به یک نفر مخصوص داره یا تو برای همه به کار میره؟ برای همه. من هم برای همه به کار میره، اما نام حسن برای همه به کار نمیرود. نام بروجردی برای همه به کار نمیرود. نام صدوق برای همه به کار نمیرود. خوب دقت کنید. روشن شد آقای گیلانی یا نه؟ خیلی خوب. می‌فرماید که و احتراز کرد به قید اسم مختص به از احضار اون مسند الیه را به ضمیر متکلم یا به ضمیر مخاطب یا به اسم اشاره یا به موصول یا معرف بلام عهد یا به اضافه، همه رو خارج کرد. ما گفتیم همه اینها با قید ابتداء هم چی شدند؟ خارج شدند، چون هیچ کدام اینها ابتداءً نمیتوانند مسند الیه رو در ذهن من یا شما حاضر کنند. بله، اضافه به علم هم خارج شد. باشه، اون دنباله داره تا شما مضافون الیه رو نیارید و من در مضافون الیه فکر نکنم، آیا مضاف رو میشناسم؟ نه. خب حالا او بحث دیگه داره، رتبه علم رو داره، برای که خودش چسبنده به علم و الا از نظر ابتداعا نه، ابتداعا نیست. و هاذه القیود، این قیودی که مصنف آورد سه قید بود، یکی به عینه، یکی فی ذهن سامه، یکی چی؟ به سن مختصن به، برای تحقق مقام علمیت. و الا پس قید اخیر مغنی از ما سبق بود، بلکه قید ابتداعاً مغنی از اخیر بود، برای اینکه ابتداعاً هم خلاصه تره و هم جلوتر آمده، او مغنی از این بود. شارح می‌فرماید این مغنی از آن است و کدام یک اولاست. میگیم ابتداعاً اگر مغنی از دیگری باشه چیه؟ اولا هست، برای که بسم مختصن به سه کلمه است، اما ابتداعا چند کلمه است؟ یک کلمه. پس خوبه بگیم با قید ابتداعا مغنی از بسم مختصن به شدیم، نه اینکه با قید بسم مختصن به مغنی از ابتداعا شده باشیم. خب حالا در ذهن شما این چنین باشد: کار نیکان را قیاس از خود مگیر. و قیل احترز به قوله ابتداعا عن الاحذار به شرط تقدم کما فی المزمر الغائب. ببینید قید ابتداعا رو شارح برای اخراج چی قرار داد؟ برای اخراج ضمیر غایب. حالا قول دیگری رو میخواد نقل کنه که اون قول گفته قید ابتداعاً برای اخراج ضمیر غایب هست و برای اخراج معرف بلام عهد هست و برای اخراج موصول هست. این ستا رو ابتداعاً خارج میکنه. شارح این رو نمیپسندد. در این کلام اشکال داره. میگوید اگر ما خواسته باشیم قید ابتداعاً رو برای اخراج الف و لام بگیریم، برای اخراج موصول بگیریم، برای اخراج اسم اشاره بگیریم، خود علم هم خارج میشه. چرا؟ برای این که در علم ما ابتداعا نمیفهمیم، احتیاج داریم به چی؟ به علم، به وضع. اگر علم به وضع نداشته باشیم، آیا از علم کسی چیزی میفهمد؟ پس اینهایی که میگن با قید ابتداعا معرف به الف و لام عهد خارج شد و موصول خارج شد چون اونا احتیاج به صله دارن، این قول درست نیست. شارح به اینا داره اشکال میکنه ها، این قول درست نیست. برای این که در علم هم ابتداعا ما نمیفهمیم، احتیاج داریم به چی؟ علم به وضع. الان اگر من به کلمه ایدیسون رو بگم، برای کسانی که علم به وضع ندارن نمیدونن این کلمه برای کی وضع شده، آیا از علم چیزی میفهمن یا نه؟ نمیفهمن. شما میفهمید از کلمه ادیسون کی یعنی چه؟ شما که میفهمید ابتداعا میفهمید یا بعد از علم بالوضع میفهمید؟ بعد از علم بالوضع. پس کلمه ابتداعاً نمیتواند ظلام رو خارج کنه، نمیتواند موصول رو خارج کنه، فقط چی رو خارج میکنه؟ ضمیر غایب رو. این است عقیده شارح. حالا ما که گفتیم قید ابتداعاً همه رو خارج میکنه، بر شارح اشکالی داریم که بعداً میگیم. عبارت رو بخونیم که قاطی نکنید یه وقتی. و بعضی گفتند که مصنف احتراف کرد به قول خودش که گفت ابتداعاً احتراز کرد از احضار به شرط تقدم، چنون که در ضمیر غایب و چنون که در معرف بلامعه و چنون که در موصوله احتراز کرد از اینها، به علت این که شرط می شود تقدم ذکر اینها یا تقدم علم به صله، پس ابتداعا نیست، به قید ابتداعا اینا هم خارج شد. کلام قیل اشکاله، اشکالش هم اینه که ابتداعا این دوتای دیگر خارج نمی کنه، بلکه فقط چی رو خارج می کنه؟ ضمیر غایب رو. اشکالش اینه، یعنی بیان اشکالش اینه، به علت این که جمیع طرق تعریف اینطوره. اینطوره یعنی چه؟ یعنی تمام طرق تعریف ابتداءن چیزی را به ذهن ما نمی رساند، حتی علم، حتی العلم نخونیدا، حتی خود علم، به علت این که علم مشروط است به تقدم علم به وضع. حالا خلاصه مطلب چی شد؟ خلاصه مطلب در نزد شارح این شد که ابتداءً برای اخراج ضمیر غایب و اسم مختص به برای اخراج بقیه معارف، ولی بعد گفت اسم مختص به می تواند هم ضمیر غایب رو خارج کند هم بقیه معارف رو. این خلاصه نظر شارح بعد از آوردن انقیل و بعد از جوابش. ای تمام. حالا ما نظرمون چیه؟ نظر ما این است که ایها الشارح، ما بحث علم رو در اون جایی می آوریم که علم به وضع داشته باشیم. بعد از اون که علم به وضع داشته باشیم، علم اعرف معارف میشه. یعنی در ضمیر غایب یا در حتی ضمیر متکلم، در موصول، در همه اینها باید حتما ما بریم صله رو پیدا کنیم، ولی در علم بعد از علم به وضع دیگه احتیاج به هیچ چیزی نداریم. پس ما برای شناخت موصولات و اسماء اشارات و ضمائر غائب و الف و لام ها، برای شناخت اینها باید دو مرحله طی کنیم، ولی برای شناخت علم چند مرحله اگر طی کنیم کافی است؟ یه مرحله. در علم یه فاصله داریم و یک واسطه میخوره که او علم به وضعه، ولی در موصول اگر شما میخواد موصولات رو یا اسماء اشارات رو یا بقیه رو با علم بسنجید و تطبیق کنید، در اونها دو واسطه میخوره. یه واسطهش اینه که خود موصول رو بشناسیم. خب الذی یعنی چه؟ اللتانه یعنی چه؟ اللتیا یعنی چه؟ اونا رو باید بفهمیم. اینه که فهمیدیم تازه مطلب برای ما کشف نمیشه، باید بریم دنبال چی؟ صله. یا در الف و لام یه مرحله اینه که باید الف و لام رو بشناسیم، یه مرحله اینه که بریم ببینیم برای عهد معهودش چیه، برای ذکر مذکورش چیه، برای حضور اون چیزی که در اونجا حاضر بوده اون چیه. پس در تمام اینها دو مرحله هست، دو واسطه هست، و در علم یه واسطه هست، و ما در علم بحث میکنیم بعد از علم به وضع، چنون که در موصول و ظلام و اسم اشاره بحث میکنیم بعد از چیش؟ بعد از شناخت خود موصول، بعد از شناخت خود اسم اشاره، بعد از شناخت خود الف و لام. یعنی ما علم رو علم به وضع پیدا کردیم، این مرحله اول گذروندیم، در اونا مرحله اول گذروندیم، موصول رو شناختیم، اسم اشاره رو شناختیم، ظلام رو هم شناختیم، یعنی خود الف و لام رو هم شناختیم. وقتی که علم به وضع پیدا کردید، آیا خود اون تشخص برای شما به وجود میاد یا نه؟ میاد. ولی وقتی که در موصول علم به وضع موصول پیدا کردی، خود موصول، خود اسم اشاره رو که شناختید، آیا تشخص میاد یا نمیاد؟ نمیاد. پس دقت مطلب این است ایها الشارع، شما نمیتونید علم را بیایید مقایسه کنید با اونا. در علم بعد از علم به وضع روشن است و واسطه نیست، در اونها بعد از علم به وضع هنوز مبهم است و به همین دلیل اسماء اشاره و موصولات را جزء مبهمات به حساب آوردن، به خلاف علم که مبهم نیست و معرف و مشخص هست. تعریف موصول به الف و لام باشه، او که بحث لفظیه، او که اصلا به درد ما نمیخوره. حالا ما الذی و الذینه رو با الف و لام شناختیم، تازه مطلب برای ما کشف نمیشه. او بحث لفظیه، در معنا شما فکر کنید نه در لفظ. او یه چیزی نحویین گفتن، همو علم به وضع دیگه. علم چیه؟ یعنی چی؟ علم به اون چیزی میگن که، بله، علم اون چیزیه که وضع شده باشه. وقتی که شما شناختید که وضع شده برای چی، دیگه روشن اون، او دو واسطه نمیخوره. بله، این همون مطلب ماست. شما به لباس دیگه آوردید. رحم الله من ایدنا انشاء الله، هم فی دنیا هم آخره. خواستید ما رو تایید کنید دیگه. بله، خیلی خوب. این تا اینجا که روشن. حالا مثالش نحو قل هو الله احد. البته این مطلبی که ایشون گفتن خوب مطلبی بود، چون شما دقت کنید اونجایی که وضع عامه موضوع الله عامه، وضع خاصه موضوع الله خاصه، رو اونم که شما فکر کنید مطلب براتون خوب روشن میشه. این حرف حرف خوبی بود. پس الله اصلش چی بوده؟ اصلش اله بوده. الاله نوشته، این غلطه. آخه الاله هم غلطه. برای چی؟ برای این که ما میخواییم الله رو بدون الف و لام بگیم اصلش چی بوده، کتاب غلط نوشته، اصلش اله نه الاله. بعد حذفت الهمزه، همزه اله چی شد؟ حذف شد. شد چی؟ لاه. یه علی هم بهش چسبوندیم، دو تا لام پیدا شد، اولی رو ساکن در ثانی ادغام کردیم، چی شد؟ الله شد. خیلی روشن. مدرکش رو برای شما گفتیم. ما ای همه برای شما بحث کردیم، حالا میگید لیلی نر بود یا ماده. نعوذ بالله. البته این مسئله ما غلط بود. اصل ما، بحث ما، بحث الله هست، بالاتر از اینه. ولی خب در مثلی است دیگه. ما این همه 40 قول گفتیم، اختلاف کردیم، قول امام رو آوردیم، از قول امام تمسک کردیم، بعد این همه ساختیم، مگه شما حاضر نبودید؟ این همون قوله که اله دیگه، اله به معنای معلوح. خب حالا یا امام یا نحویین که فرق نمی کنه، این همون قولیه که ما تاییدش کردیم به روایت. بله، تأیید به روایت شد دیگه، شما نباید بگید. پس هر کس بیاد یه حرف بزنه، این اشکالا رو نکنید، اینجوری اشکال نیست. بله، خوب دقت کنید بعد حرف بزنید. حذفت الهمزه، حذف شد همزه اله، و عوضت عنها حرف تعریف، به جاش حرف تعریف آمد، ثم جعل علما. خب این کلمه با الف و لام تعریفش علم شد برای ذات واجب الوجودی که خالق برای عالم هست. و زعم بعضهم انه اسم لمفهوم الواجب لذاته او المستحق للعبودیت له و کل منهما کلی انحصر فی فرد فلا یکون علما.
خب یه بحث درباره اشتقاق الله که از چه مشتق شده، این بحث تا اینجا تمام شد. یه بحثم درباره اینه که اصلا الله علمه یا نه علم نیست، اینم خودش یه بحث. یه بحث دیگه هم هست که شارح نیورده اون بحث رو، و اون اینه که الله عربیه یا غیر عربی. بعضیا گفتن عبرانی، بعضیا گفتن سوریانی، بعضیا گفتن عربی، بعضیا گفتن اصلا غیر اینها، از یک زبان دیگری هست. پس در کلمه الله سه بحث مفصل، بحث اولش که مشتق بود بیان شد، بحث دومش که حالا این علم است یا اسم جنس کدامش. بعضی ها گفتن این اسم جنسه، اصلا الله یعنی اون کسی که مستحق عبادته. خب اون که مستحق عبادته یعنی سزاواره که عبادت بشه، این جنسه یا فرده؟ خب این فرده، مثل شمس. شمس یک کلی هست که از نظر مفهوم کلیه، اما از نظر مصداق چیه؟ جزئیه. بعضی از چیزها اسم جنسند اما اسم جنس منحصره به فرد. مثلا فرض کنید توی این مدرسه اگر هیچ جنس رجل نباشد، هیچ، یا مرغ و خروسا باشند با مورچه و کیک و ساس و اینها، یا اینکه خواهرانم باشند همه، فقط اینجا یک رجلون باشه، این رجل نسبت به این مدرسه جنس منحصر به فرد هست یا نیست؟ هست. اون وقت وقتی که بگن رجل مدرسه آیت الله گلپایگانی، این کاملا شناخته میشه یا نه؟ میشه، چون اینجا یه رجل داره، جنس منحصر به فرده. در منطق هم خوندید که گاهی کلی مفهومش کلیه اما مصداقش منحصر به یه فرده. مثال به چی زده بودن؟ شمس. اینا هم میگن الله یک جنسی است که مفهومش کلیه، یعنی المستحق للعباده، اما منحصر در چند فرده؟ یک فرد، و اون ذات الله. این قول بعضی. بنابر این علم نیست. شارح آیا این قول را قبول داره یا قبول نداره؟ شارح میگه این قول درست نیست. به چه دلیل درست نیست؟ به دلیل این که همه میگن کلمه توحید چیه؟ لا اله الا الله، این کلمه توحید. توحید یعنی چه؟ یعنی فهموندن یک فرد. اگر الله اسم جنس باشه مثل لا اله الا الله، یعنی مستثنای ما اسم جنس باشه، آیا افاده وحدت میکنه و آیا میشه بگیم که لا اله الا الله کلمه توحیده؟ نه. خب اسم جنس دیگه، منطقه اسم جنسیه که بعدن در خارج یک فرد داشته. پس این که همه علما فرمودند الله و لا اله الا الله کلمه توحیده، این دلیل بر اینه که الله علمه، نه اینکه اسم جنس باشه. این دلیل شارح. ما دلیل دیگری هم بر این مطلب داریم. دلیل دوم که نسبت به عبارت شارح دوم میشه، نسبت به اون چه ما میگیم دلیل اول میشه، دلیل دیگر این است که اگر الله اسم جنس باشه، این مستثنا و این استثنا باطل و غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه اله چیه؟ اسم جنس. الله چیه؟ اسم جنس. مگر نه اینه که باید مستثنا من عام باشه و مستثنا خاص باشه، یه فرد باشه؟ اگر این هر دو اسم جنس باشند، این استثناء درست نیست و معنای کلام اینطور میشه که لا معبود الا معبود به حق، نیست معبودی مگر به معبود به حق. خب میریم پیش بت پرستا میگیم معبود شما چیه؟ میگه معبود به حق بت است. پیش خرما پرستا میگیم معبود شما چیه؟ معبود به حق. چون هر کس هر چی رو که عبادت میکنه در پیش او چیه؟ معبود به حق دیگه. او همه میخوان دنبال حق برند، منتها در حق اشتباه کردند و الا همه حق طلبند، همه حق خواهند، دنبال حق میروند. یک اشکال دیگه هم که ما کردیم، این دو اشکال.